غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خب در تفسیر سوره یاسین رسیدیم به آیه 41 که می‌فرماد و آیت لهم انا حملنا ذریتهم فی الفلک المشحون، و آیتی است برای آنان که ما حمل کردیم فرزندان آنان را در کشتی انباشته، و خلقنا لهم من مثلهی ما یرکبون، و خلق کردیم برای آنان مثل آن را که سوارش شوند، یا آنچه که سوار می شوند بر آن. این آیه یکی از آیات تقریبا میشه گفت مشکله قرآنه، چون به درستی کسی نتونسته تفسیرش کنه. هر کس چیزی گفته یه سنگی در تاریکی پرتاب کرده. چرا؟ بعضی از مفسرین که این چه کشتیه که میگه آیت لهم، یه آیتیه، این خودش یک نشانه است که چی؟ که ما حمل کردیم فرزندان آنان را در کشتی انباشته. بعضی ها گفتن این کشتی حضرت نوح بوده. که اجداد ما در او سوار شده اند. خب اینجا میگه ذریه، ذریه یعنی فرزند، نسل. شما میگید اجداد، بعد میان توجیه میکنن میگن چون ما ذریه اون اجداد هستیم لذا میگن ذریه شما. آخه اصلا هر جوری بخوای بچسبونی نمیشه، هر جوری بخوای غمزه عین کنی نمیشه که ذریه رو بچسبونی به اجداد، معنی اجداد بگیری ازش. که بعضی از مفسرین متوجه این اشکال شدن که آقا ذریه اجداد نمیشه، شما این اصلا ربطی به کشتی نوح نداره. خب پس این چه کشتیه که میگه ما ذریه شما رو سوار کردیم؟ که ما این آیه چون یه مقدار تفسیرش مفصل تره، ما اینو نوشتیم، اگر اجازه بدید تفسیر این آیه رو از رو بخونیم برای عزیزان. که بعد خب اصلا حالا کشتی نوح یا هر کشتی دیگه چجور نشانه و علامته، چجور آیته؟ و اگر ما کشتی نوح نگیریم که نیست واقعا، اون افرادی که لب دریا نیستن میگه کشتی سوار میشن که بخواد علامتی باشه براشون. ها؟ مگه شماها هیچ کدوم تا حالا کشتی سوار شدید؟ اجداد ما هم سوار کشتی نشدن، چون ما تو حاشیه کویر زندگی میکنیم، با دریا خیلی فاصله داریم. پس بیانی برای ما علامت نیست این آیه. چی داره میگه این آیه؟ خب در مورد اون کسانی که گفتن کشتی نوح بوده و خداوند نسل بشر رو از غرقاب به وسیله کشتی نجات داده، در نقد این نظریه گوییم ذریه به معنی فرزندان است، خاصه فرزندان کوچک، و ترجمه آن به آبا و اجداد غلط است، و این آیه هیچ ربطی به کشتی جناب نوح علیه السلام ندارد. اگرچه برخی مفسران سعی کرده اند به نحوی ذریه را به آبا و اجداد برگردانند، لکن ذریه اصلا معنی اجداد نمی دهد. به هیچ وجه، هیچ اهل لغتی چنین چیزی نگفته. از این تفسیر که بگذریم، چند نکته در این آیت محتاج تفکر و تأمل است. یکی این که چرا فقط به ذکر ذریه اکتفا کرد و سخنی از همسران، کنیزان، غلامان و حتی خود افراد مورد نظر را به میان نیاورد؟ فقط گفت کشتیی که ذریه اونا را حمل کردیم درش، نگفت زن و بچهشون، نگفت خودشون. فل مثل، اگر می فرمود حملناهم، حمل کردیم ایشان را، هم شامل افراد مورد نظر می شد، هم شامل همسران و فرزندان ایشان و حتی غلامان و کنیزان و مایملک ایشان را هم در بر می گرفت. و این در حالی است که فقط ذریه ایشان را ذکر فرموده. نکته دیگر، البته این نکته را بعضی از مفسرها دقت کردن درش که چرا فقط ذریه را گفت، اما ندونستن چیه داستان. گفتن به خاطر اینکه انسان بچه های خودش رو دوست داره، خداوند از سر شفقت گفت بچه های شما، مگه زنش رو دوست نداره؟ مگه خودش رو دوست نداره؟ چه حرفیه که توجیهیه که. نکته دیگر، قید مشحون برای فلک است که چرا فلک را به صفت مشحون ذکر فرمود؟ یعنی اگر کشتی آکنده نبود آیت نمیشد برای ایشان؟ چون میگه آیتی است برای آنان که ما حمل کردیم ذریه آنان را در فلکی مشحون، در یک کشتی انباشته. خب اگه انباشته نبود کشتی، آیت نبود، چرا قرآن ذکر مشحون میاره برای فلک؟ چی رو میخواد بگه؟ حالا کشتی اگه خالی بود، کم جمعیت، مشحون نمیشه دیگه. وقتی انباشته نبود، خب این آیت نمیشد. چی میخواد بگه؟ نکته این نخست را، یعنی ذریه را، برخی مفسران دریافتند و خواستند به نحوی آن را تعمیم دهند که شامل همسران و مایملک آنان نیز بشود. که مثلا ذریه که گفته، بله همسر رو مثلا کنیز و غلامم رو میشه قبول کرد. لکن نکته دوم، یعنی صفت مشحون را، هیچ مفسری دقت نکرده و یا معنی آن را در نیافته که چرا قید میاره. وقتی میخواد بگه آیته، میگه در چنین کشتی سوار شدن ذریهشون، اونم تازه قایب میاره، حملناهم، نمیگه حمل میکنیم، حمل کردیم، اتفاق افتاده. پس گوییم اولا بنابرای گفته راغب اصفهانی صاحب مفردات القرآن، یکی از کتابهای خیلی خوبه در لغت قرآنی، مفردات راغب، ایشون میگه کلمه ذریه در اصل به معنی فرزندان خردسال است، ولی در استعمال‌های متعارف در خردسال و بزرگسال هر دو استعمال می‌شود و هم در یک نفر به کار می‌رود و هم در چند نفر، ولی اصلش به معنای چند نفر است. ذریه گوییم بنا به گفته ارباب لغت، ذریه از کلمه زر به معنای مورچه گرفته شده که کوچکی و کثرت آن را استعاره گرفته اند برای کثرت اولاد، خاصه صغیر آنها. مورچه چون کوچیکه و زیاده، نسل طرف رو عرب میگه ذریه، یعنی چیزی مثل مورچه که کثرت و زیادی داره. چون شما ببینید یه نفر مثلا 5 تا بچه به دنیا میاره تو زندگیش، اینا هر کدومشون 4-5 تا بچه به دنیا بیارن، نتیجه های اینا میبینید یک کسرت خیلی زیادی میشه نوه نتیجه های اینا، مثل مورچه هایی که لذا عرب ذریه رو از اون ضرب من از مورچه گرفته. خب نکته بعدی، در تفسیر تبیان شیخ طوسی در معنی فولک گفته است فولک سفینه است، سفینه یعنی کشتی، چرا که در آب دور میزند و از همین معناست فلکه، چرا که دور مغزل دوک دور میزند و همینطور فلک که با نجوم دوران میکند. میخواد بگه ریشهشون یکیه. و فلک سدی المرعه از استداره و المشهون المملو، مراد از مشهون اون مملو و پوریه. میگه فلک فولک و فلک و فلکه اینا از همه از یک ریشه است، به معنای دور زدنه و چون کشتی در آب دور میزنه عرب بهش میگه فولک، مثل فلک نجومی که دور میزنن. خب بعد از ذکر معنای لغات گوییم، مفسران نتوانسته اند برای این دو نکته توجیه کافی ذکر نمایند، یعنی قید ذریه برای حمل و همچنین مشهون برای فولک، که چرا ذریه را فقط گفت بعد کشتی را هم گفت مشهون مملو. نکته‌ای که با توجه به علوم جدید برای این آیت به دست می آید، مراد از حمل ذریه در فولک مشهون که آیتی باشد همان حمل اسپرم هاست که ذریه شخص هستند. اسپرم کوچیکه دیگه، ذریه گفتیم از چی میاد؟ از مورچه، از زر، و به مانند مورچه کوچک و کثیرند، زیرا در هر قطره منی چند میلیون از این اسپرم ها موجود است و منی به مانند فولک مشهون یعنی کشتی مملو حامل آنهاست. کشتی حرکت میکنه در آب که آنها را از بیزه مرد که محل ایجاد آنهاست تا قرار مکین رحم و تخمک زن حمل میکند. اونها را حمل میکنه از کجا به کجا به نسبت به اونها. اگر ریزی اونها رو مثل انسان در نظر بگیریم یک سفر چند صد کیلومتری میشه، یک مسافرت چند صد کیلومتری که در کشتی منی سوار هستن اینها سیر میکنن. سبحان الله. و چون منی خود در آب روان است، حق سبحان آن را به فولک تعبیر نموده، به کشتی، زیرا چنان که گذشت عرب به سفینه فولک میگوید به علت حرکت و دوران آن در آب، و همچنین مشهون زیرا آکنده از اسپرم هاست که گفت در کشتی مشهون آکنده، که این اسپرم ها پرن تو این کشتون کشتی منی که حرکت میکنه در اون فولک. به همین دلیل فرمود این حمل خود آیتی برای ایشان است که چگونه ذریه ایشان در کشتی آکنده حمل می شوند و اصلا سخنی از خود ایشان و یا همسرانشان در این حمل به میان نیاورد تا بفهماند که این حمل و این فولک مختص ذریه آنهاست. چرا قرآن نگفت خودشون رو حمل کردیم چرا نگفت زن و زنهاشونو حمل کردیم؟ فقط گفت ذریهشونو. این چه کشتیه که فقط ذریه درش حمل میشه؟ هیچ کشتی تو دنیا نیست که بگیم فقط ذریه رو حمل میکنه، اونم با قید مشحون، فلکی پر مملو. و اگر کسی دقت نظر به خرج دهد، لطافت تعبیر را در قید ذریه برای معنی اسپرم و همچنین مشحون را برای کثرت آنان در یک جا و فولک که حامل آنهاست را برای منی در میابد، که چرا این تعابیر رو به کار برده قرآن؟ پس حق سبحان در ادامه میفرماید، آیت بعدی چی بود بعدش؟ فرمود و خلقنا لهم من مثلهی ما یرکبون، و خلق کردیم برای آنان از مثل آن که سوارش شوند. من قبل از اینکه اینو بخونم اقوال مفسران رو بگم. مفسران چی میگن تو این زمینه؟ یه عدهشون میگن و خلق کردیم از مثل آن را که سوارش شوند. خب مگه این فلکی که گفت ذریه سوار میشن، مگه ما نمیتونیم سوار شیم؟ پس این چیه که قرآن میگه خلق کردیم چیزی که اینا سوارش بشن، مثل او که اینا سوارش بشن؟ گفتن خب پس این دیگه کشتی نباید باشه. و خلقنا لهم من مثلهی ما یرکبون رو گفتن یعنی شتر. خداوند شتر خلق کرده، الاغ و اسب خلق کرده که ما سوارشون بشیم. عزیز من، آیه بعد میفرماد و ان نشاء نغرقهم، اگر بخوایم غرقشون میکنیم. مگه با شتر و اسب میشه غرق شد؟ یه جا رو که طرف اشتباه میزنه دیگه بقیه شو اشتباه میره دیگه. این چیه؟ چه کشتی بوده که خداوند میگه از مثل این درست کردیم براشون که اینا خودشون سوار بشن؟ شتر و اسب و الاغ که کشتی نیستن. چون آیت بعد میگه و ان نشاء نغرقهم، اگه بخوایم غرقشون میکنیم. الاغ و اسب که قابل غرق شدن نیستن که. و خلق کردیم برای آنها از مثل آن چرا که بران سوار میشوند، که مراد همین کشتی ها و سفینه های معمول باشد، که ممثلهی یعنی چی؟ یعنی از مثل آن، یعنی کاملا مثل آن نیست، بلکه از مثل آن است. ممثلهی، دقت کنید، و خلقنا لهم من مثلهی ما یرکبون، از مثل آن است. و من را قبل از مثل آورد تا در مثلیت فاصله ایجاد نماید و بفهماند کاملا مثل آن نیست، یعنی مثلیت آن در شکلش نیست، بلکه در حرکت و جابجا کردن و روان بودن در آب است. ها، چون کشتی که ما سوار میشیم با اون کشتی منی و اسپرم مثل هم، گفت من مثلهی، نگفت مثلهی. اگه میگفت مثل اونه باید چیزی شبیه به او بود، ولی گفت از مثل آن است. یعنی یه من فاصله انداخت که در مثلیت بگه تفاوت هست، شکلشون مثل هم نیست. خب یه نکته ای رو دقت کنید، میخوام یه تأکیدی بیاریم بر اون مطلبی که گفتیم، که شاید کسی بگه آقا شما از کجا میگید که این کشتی منظور اسپرمه؟ این کشتی که قرآن میگه و حملنا ذریتهم و و آیت لهم انا حملنا ذریتهم فی الفلک المشحون. یه دلیل دیگه باز بیاریم که حرفمون رو محکم کنیم. وقتی در آیت دوم و خلقنا لهم من مثله ما یرکبون به کشتی های متعارف اشاره می کند، گفتیم و خلقنا لهم من مثله ما یرکبون، چون کشتی هایی که خودشون سوارشون میشن، پس باید فهمید در آیت نخست مراد از فلکی که حامل ذریه است غیر از این کشتی های معمول است، چون اینا میگه از مثل اون کشتی هستن، پس اون یه چیزی غیر این باید باشه، عین این نیست. خود این آیه اینو میفهمونه دیگه، اون کشتی که مربوط به ذریه است چیزی شبیه به این هست ولی کاملا مثل این نیست، چون اگر همین بود که خب این بود دیگه، معنا نداشت دوباره بگه خلق کردیم براشون. چون ما ترکبون آنچه بشود بران سوار شد را در آیت دوم آورد، پس آیت نخست قابل سوار شدن برای شما نیست، آیت اول اون حمل ذریه او رو نمیتونی سوار شید. فرمود و خلق کردیم برای آنان از مثل آن آنچه را سوار می شوند، پس اون اولی قابل سوار شدن نیست، اونی که مال حمل ذریه است او قابل سوار شدن نیست. نکته، گفته شد که فلک و فلک هر دو از یک ریشه و معنا هستند و درست در آیت قبل یعنی آیه 40 حق سبحان می فرماید و کلون فی فلکن یسبحون. فلک رو آورد پشت سرش چی آورد؟ فلک. همگی در فلکی شناورند، یعنی ماه و خورشید را فلکی هست که در آن دور میزنند. و در این آیت فرمود فلفلک المشحون، در کشتی آکنده، که این فلک خود محمول حق است، چون میگه حملنا، ما حمل کردیم، در فلکی که آن فلک خود محمول حق است، در فلکی که آن فلک محل دوران خورشید و سیارات دیگر است، یعنی دایره در درون دایره، حرکت در درون حرکت، یعنی حرکتی درون حرکت دیگر، که هر کدام نظم خاص خود را دارند و از مسیر خود به در نمی روند. چقدر حرکت در حرکته، زمین دور خودش میچرخه، از اون طرف دور خورشید میچرخه، از اون طرف ماه به دور زمین میچرخه، از اون طرف روی زمین ما اسپرم ها در دورانن، در حرکتن، کشتی ها در حرکتن، چه حرکاتی درون حرکاته. تازه خود خورشید و اینا هم باز گفتیم دور ستاره ولکان میچرخن، دوران دارن، حرکت داخل حرکت، تا جایی که بری درون اتم میبینی ذرات اتمی به گرد هسته اتمی در حال دورانن، اونها هم یه فلکی دارن. و ذالک تقدیر العزیز العلیم، این تقدیر حضرت عزیز علیمه که همه این عالم حرکت در حرکته، همه عالم حرکت در حرکته. خب پس و آیت لهم آیتی است برای آنان که انا حملنا، که ما حمل کردیم، ما انا به درستی که ما حمل کردیم، ما ذریتهم ذریه آنان را، فل فلک المشحون در فلکی مشحون آکنده، در یک کشتی آکنده این ذریه را حمل کردیم، و خلقنا لهم من مثلهی ما یرکبون، و خلق کردیم برای خودشون از مثل آن چرا سوار شوند. پس اون اولی گفتیم قابل سوار شدن نبوده برای خودشون. مفسرها خیلی اینجا بالا پایین پریدن تو تفاسیر که یه جوری اینا رو بچسبونن به هم، نمیشد، جور در نمی آمد. یعنی یه جاش همیشه بیرون بود، یه سوالی مونده بود که آقا پس این چی میشه. خیلی آیات قرآن هست که علوم باید پیشرفت کنه تا انسان بفهم قرآن چی گفته، به این سادگی نیست. چون قرآن یه سفره گسترده‌ایه که هر کس به اندازه فراخور خودش ازش برداشت میکنه، مطلب میفهمه. تا اون مفسر حقیقی قرآن بیاد بعد بگه قرآن چی گفته و شما چی فهمیدید از قرآن. و خلقنا لهم من مثلهی ما یرکبون، و خلق کردیم ما برای ایشان از مثل آن آنچرا سوار می شوند، که شتر و اسب و الاغ نیست. چون دنبالش می فرماد و این نشأ نغرقهم فلا صریخ لهم ولا هم ینقذون، اگر می خواستیم نغرقهم غرق می کردیم آنان را، فلا صریخ لهم، صریخ یعنی فریاد رس، فلا صریخ لهم ولا هم ینقذون، و نه آنان از غرقاب نجات پیدا می کردن. ینقذون صریخ یعنی فریاد رس، کسی که به فریاد کسی برسه. انقاذ که ولا هم ینقذون، انقاذ یعنی نجات دادن از آب، نجات دادن از غرقاب. مثلا در اسماء الله میگیم یا منقذ القرقا، یا منقذ القرقا، ای نجات دهنده انسانی که داره غرق میشه. اینه دیگه، طرف امید رهایی نداره تو آب، داره خفه میشه، تو نجاتش میدی، تو بخوای نجاتش میدی. خیلی شده در طول تاریخ منقذ القرقا از اسماء اللهه، که انسان اون جاهایی که احساس میکنه، انسان مؤمن اون جاهایی که احساس میکنه تو دنیا داره غرق میشه، یعنی داره از دست میره. یه موقع انسان به یه جایی میرسه میبینه من دیگه دارم از دست میرم، گناه به قدری دورم و گرفته دیگه چیزی برام نمونده. اونجا خدا رو با این اسم صدا بزنه، یا منقذ القرقا، ای نجات دهنده انسان غریق، نجات هم بده. چون از دنیا بحرون عمیق، دنیا دریای عمیقی است، غرق فیه الاکثرون، اکثرا درش غرق میشن. یه موقع احساس کردی ایمانت داره میره، دنیا آمده ایمانتو میبره، یا منقذ القرقا، که انقاذ یعنی نجات دادن از غرق. خب میفرماد اگر میخواستیم غرقشان میکردیم، فلا صریخ لهم، پس صریخی برای آنان نبود، یعنی غریق نجاتی براشون نبود که نجاتشون بده، ولا هم ینقذون، و آنان از غرقاب نجات پیدا نمی کردن. یعنی نه کسی می تونست کمکشون کنه، نه خودشون می تونستن کاری کنن. چه اون حمل ذریه رو میگه، نطفه رو میگه، چه همین کشتی هایی که در درون آب هستن که اگه بخوایم غرقشون کنیم نه کسی میتونه کمکشون کنه. پیشرفته ترین الانم که الانه پیشرفته ترین وسائل غریق نجات که با هلیکوپتر و کشتی های مسلح میان، گاهی وقت امواج به قدریه که اونا هیچ کاری نمیتونن کنن با تمام آموزش های پیشرفتهی که داشتن. اگه بخوایم غرقشون کنیم هیچ کاری از دستشون بر نمیاد. و این نشأ نغرقهم، اگه میخواستیم غرقشون میکردیم. فلا صریخ لهم، فریادرسی نبود برای آنان. ولا هم ینقذون الا رحمتا منا و متاعا الی حین، مگر رحمتی از جانب ما. این رحمتی از جانب ما چیه؟ میگه ان نشاء نغرقهم، اگه میخواستیم غرق میکردیم، یعنی کار خودمونه. بعد میگه الا رحمتا منا، مگر اینکه رحمتی از جانب ما. یعنی چی آخه؟ دقت کنید در آیه چی میفرماد آقا؟ و ان نشاء نغرقهم، اگه ما میخواستیم غرقشون میکردیم. نه فریادرسی داشتن، نه میتونستن نجات پیدا کنن. الا رحمتا منا، مگر اون کسی که میخواد نجاتشون بده، رحمتی از جانب ما. اون رحمتی از جانب ما که کیه؟ اون رحمت از جانب ما، رحمت از جانب ما امامه که به واسطه امام نجات پیدا میکنن. چون گفت اگه ما میخواستیم، ما میخواستیم غرق میکردیم، هیچ کمکی نداشتن مگر رحمت ما. و متاعا الهین، رحمتی از جانب ما اونا رو نگه داشت. در تمام زندگی انسان، در تمام زندگی انسان، شاید خود شماها بارها برای خودتون یا خانوادتون تو طول زندگیتون پیش آمده جایی رسیدی به دم مرگ، دکترها قطع امید کردن، تو بچگی، تو بزرگسالی، تو تصادف، تو مریضی، بعد یه مرتبه خوب شده ای. و این نشأ نغرقهم، بخوایم غرقشون میکنیم. الا رحمتا منا، مگر رحمتی از جانب ما که میگیره و نجاتش میده. یعنی اونم از جانب خود ماست. حالا به واسطه امام، امام، امام الرحمه، هر رحمتی که میرسه و متاعا الهین، متاع یعنی بهره، متاع یعنی بهره، بهره‌وری. به کالا هم گفته میشه متاع. قل متاع الدنیا قلیل، بگو بهره دنیا اندکه. و متاعا الهین، هین همون کلمه هین رو در فارسی به کار میبریم. هین یعنی مدت، زمان، تا یک هینی، تا یک زمانی. و متاعا الهین، بهره‌وری تا یه زمانی. یعنی این رحمت ما که جلو غرق شدن اینها رو میگیره، یه بهره‌وری به اینا میده تا یه زمان مشخص که تا یه زمانی زندگی کنن. حالا در این تایمی که زندگی میکنن بعد دیگه میشه داستان آخرتشون. این غرق شدن مربوط به این نشأه است، رحمتی که تو این نشأه شامل حالشون شده، چون بعد از این داستانشون جدا میشه. و اذا قیل لهم اتقوا ما بین ایدیکم و ما خلفکم لعلکم ترحمون، هنگامی که گفته می شود به آنان اتقوا ما بین ایدیکم و ما خلفکم لعلکم ترحمون، تقوا پیشه کنید از آنچه در پیش رو دارید و از آنچه در پشت سر است، بلکه مورد رحمت قرار گیرید. این آیه چی میخواد بگه؟ اینجا هم اقوال مفسران زیاده. یه نکته رو دقت کنید، نگفت از خدا تقوا پیشه کنید، نگفت اتقوا الله، از خدا بترسید. چی فرمود؟ اتقوا ما بین ایدیکم، بترسید از آنچه در پیش روی شماست و ما خلفکم و آنچه پشت سرتونه. لعلکم ترحمون. حالا تا برسیم به اونجا، اول بگیم اصلا این پشت سر و پیش رو یعنی چی؟ تقوا پیشه کنید از آنچه پیش رو دارید و آنچه پشت سر شماست. بعضی گفتن یعنی از گناهان گذشته و گناهان آینده بپرهیزید. آقای معنی درسته؟ بگید چرا؟ بپرهیزید از گذشته یعنی چی؟ از گناهان مثلا من به شما بگم آقا از گناهان گذشتهتون بترس. بابا گناه تموم شده، رفته، گذشته، من چجوری بترسم؟ حالا بگی از این به بعد گناه نکن، چشم، تقوا پیشه کن، چشم، ولی از پشت سر، از زمان گذشته من چجوری تقوا پیشه کنم؟ مگه معنا میده اصلا این حرف؟ اتقوا ما بین ایدیکم و ما خلفکم، تقوا پیشه کنید از آنچه در پیش روی شما و آنچه در پشت سر شماست. فقط یک حدیثی منسوب حالا به امام صادق علیه السلام که اونو میشه قبول کرد که حضرت میفرماد ما بین ایدیکم یعنی زندگی دنیاییتون و ما خلفکم و آنچه از پشت سرتون میاد، یعنی عقوبتی که در آخرت دنبالش میاد، که اینو اینجوری تعبیر کنیم. خب حالا برگردیم به خود معنای آیه، اتقوا ما بین ایدیکم، بترسید از آنچه پیش روی شماست. یعنی چی آقا بترسید؟ تقوا اینجا معنای ترسیدن میده. ها؟ تقوا معنای ترسیدن میده. بپرهیزید. بعد اگر به معنای بپرهیزید باشه و ما خلفکم عقوبتی که در آخرت میاد چی میشه؟ از او چه جوری بپرهیزیم؟ دوری کنیم؟ آیات قرآن زنجیروار وصلن به هم. مطلبی که میخوای بفهمی مراجعه کن به آیه قبلش، مراجعه کن به آیه بعدش. الان چی گفتیم اینجا؟ آیه قبل چی فرمود؟ مگه در مورد اسپرمو کشتی که ذریه در او حمل شدن صحبت نکرد؟ این مربوط به چیه ما میشه؟ باریکالله، این مربوط به گذشته ماست. میگه گذشته خودتو در نظر بگیر و آینده خودت رو. تقوا پیشه کن یعنی بیندیش در گذشته خودت و در آینده خودت. چون کفار اولش فرمود، اول سوره یاسین فرمود و جعلنا من بین ایدیهم سدن و من خلفهم سدن فاغشیناهم فهم لا یبصرون. پیش روی اینا سدی زدیم و پشت سر اینا سد زدیم، اینا کورن هیچی نمیبینن. حالا اینجا فرمود شما اونجوری نباشید، اتقوا ما بین ایدیکم و ما خلفکم، پیش روی خودتونو بیندیش. فکر کن تو زمانی اسپرم بودی، فکر کن تو یه زمانی نطفه بودی، علقه بودی. همه ما که اینجا نشستیم آقا، یه روز ما علقه و مزغه بودیم، یه روز من و شما جنین بودیم تو رحم مادرمون. چرا فکر نمی کنی؟ اونجا کی به تو روزی میداد؟ اونجا کی تو رو صورتگری کرد؟ چشم و گوش و ابرو و دماغ و دهن و دست و پا و یه ذره این ور اون ور بشه، آقا خط و خطوط بین انگشتای ما حساب کتاب داره. این لب شما دیدید میاد پایین میره بالا، این توی ژن شما تعریف شده که لب باید بیاد بالا، بیا پایین دوباره بره بالا. مگه به این سادگی این حرفا؟ نقاشی که میخوای بکشی پوستت کنده میشه نقاشیشو. آخه کی منو آورد تا اینجا؟ ما خلفکم رو دقت کن، اون نطفه به قول جناب سعدی میفرماد دهد نطفه را صورتی چون پری، که کرده است بر آب صورتگری. نطفه رو مثل شما میکنه، شما نطفه بودی، یه قطره منی شدی، این شدم این، مگه غیر از اینه؟ آخه این جای این معجزه نیست؟ معجزه چیه مگه؟ اتقوا ما بین ایدیکم و ما خلفکم. بشین فکر کن تو شکم مادرت کی بهت روزی میداد؟ کی برات مقدر کرده بود؟ کی تو رو زنده نگه داشت؟ ان نشاء نغرقهم، همونجا غرق میشدی، از همون نطفگی امکان غرق شدن داشتی. ما زنده نگرد داشتیم الا رحمتا منا و متاعا الهین، شما رو زنده نگرد داشته تا مدتی که بخواهیم. اینو بیندیش، گناه نکنید، اینا سر جاش، اونا میوه این داستان میشه. و اذا قیل لهم اتقوا ما بین ایدیکم و ما خلفکم، بیندیشید لعلکم ترحمون، بلکه شما مورد رحمت قرار گیرید. همین آیه قبل چی گفت؟ الا رحمتن منا، رحمت ما شما رو گرفته که غرق نشده اید. حالا تو هم یه ذره بیندیش لعلکم ترحمون، این یه رحمت دیگه است پس، درسته؟ چون گفتیش که رحمت ما نذاشته شما غرق بشید. حالا شما تقوا پیشه کنید نسبت به گذشته خودت، نسبت به آینده خودت، جز اونایی نباش که نمی اندیشند، نه به مرگ فکر میکنن نه به گذشته خودشون. آقا به مرگ فکر کنه انسان هیچ گناهی مرتکب نمیشه، ظلم به کسی نمیکنه، دنیا قلبشو نمیبره، برای پست و پول و به خاطر هیچی دروغ نمیگه. اگه فکر کنه من چند وقت دیگه میمیرم، هیچ امر یقینی مشکوکتر از مرگ نیست. همه میدونن میمیرن ولی هیچکی باورش نمیشه در مورد خودش، میگه مرگ ماله همسایه است. آقا همه ما که اینجا نشستیم بارها گفتم یه روز میاد که مردیم، همه ما قبرامون مشخصه، بچه هامونم میمیرن، بچه های بچه هامونم میمیرن. یه ذره فکر کنی روی این موضوع دیگه نمیتونی گناه کنی. ما بین عیدی کم، به پیش روی خودت فکر کن، قبل تو فکر کن، بعد تو فکر کن، بعد خدا رو پیدا میکنی، مورد رحمت قرار میگیری. ترحمون، اون رحمت شامل حالت میشه. مثل اونایی که صد پیش و پسشون رو گرفته نباش. اونا بدبختن به خدا. کسی که دنبال دنیا میره بدبخته. امرآس این همه دشمنی کرد با امیرالمومنین. موش گره میکرد، گفت مرگ بر علی، میفتدن دنبالش، درود بر معاویه. که چی؟ حکومت مصر رو بهش بده معاویه. یک سال نشد، به یه سال نرسید بعد از امیرالمومنین که به شهادت رسید، حدود یک سال بعد امرآس به درک واصل شد. یکی از پسرها، دو تا پسر داشت امرآس، یکیش بد نبود. وقتی معاویه دعوتش کرد بیا پیش من، گفت بابا به جنگ علی نرو، تو پیرمردی. امرآس سنی زیاد بود، برای چی میخوای بری آخه؟ پیشین عبادت کنین آخر عمری. اون پسرش گفت بابا دنیا یه بار رو میکنه با آدم. همین امرآس بیچاره پولا رو جمع کرده بود دیگه، اختلاس و اینا اون موقع هم بوده، الان فکر نکن چیز جدیدیه. پولا رو جمع کرده بود، آقا موقع مرگش فرا رسیده بود، میگفت من الان مثل کسی هستم که از سوراخ سوزن نفس میکشم، چه سختی داره، چون خودش میفهمه چه غلطی داره میکنه. این نیست که طرف به خودش حق بده بگه من حقم. ای کاش پدرتون پشگل جمع کرده بود، این پولا رو جمع نکرده بود. خب الان به چه دردم میخوره؟ الان به چه دردم میخوره؟ اتقوا ما بین ایدیکم و ما خلفکم لعلکم ترحمون. مورد رحمت قرار میگیرید، رحمت رحیمیه. چون رحمت دو جور، رحمت رحمانی و رحمت رحیمی. رحمانی مال همه است. شیطان هم مورد رحمت خدا قرار گرفته که به وجود آمده. رحمت رحمانی همه رو در بر داره، کافر مؤمن. اما رحمت رحیمی فقط مختص مؤمنانه. اتقو، تقوا پیشه کنید تا مورد رحمت قرار بگیرید. یعنی شرط به رسیدن به اون رحمت چیه؟ تقواست. شرط رسیدن به اون رحمت تقوای الهیه. پیش خودتو نگاه کنی، پس خودتو نگاه کنی. رحم الله امرئن علم من عین و فی عین و الى عین. آقا امیرالمومنین فرمود خدا رحمت کن اون کسی رو که بدون از کجا آمده، در کجا هست، به کجا میره، جایگاهش کجاست. و اذا قیل لهم، تموم شده، و اذا قیل لهم، هنگامی که گفته میشه به اونا، کی میگه؟ قیل مجهول میاره، یعنی مهم نیست کی میگه، حرف مهمه. چون یه موقع میگه قال الرسول، قال النبی، پیامبر گفت، یه موقع اصلا مهم نیست کی بگه، حرف بلنده، مجهول میاره. قیل گفته میشه بهشون، هنگامی که اذا قیل لهم اتقوا ما بین ایدیکم و ما خلفکم لعلکم ترحمون، وقتی اینجوری گفته میشه بهشون که مورد رحمت قرار بگیرید، و ما تعتیه من آیت من آیات ربهم الا کانو انها معرضین، که انشاءالله تا جلسه آینده. خدایا به برکت این سوره یاسینت که که جمع میشیم دور هم قرائت میکنیم، فکر میکنیم در کتاب تو، میاندیشیم در کلماتی که تو فرموده ای، بلکه هدایت پیدا کنیم. خدایا به برکت این سوره یاسینت، به برکت قرآن حکیم و کریمت، ما رو از اهل قرآن قرار بده. خدایا در فرج امام زمان ما تعجیل بفرما، قلب امام زمان از ما راضی و خوشنود بدار، رهبر عزیزمون در پناه امام زمان محافظت بفرما، شر دشمنان داخلی و خارجی به خودشون برگردان، ما و دوستانمون، ذریه‌مون، اهل و عیالمون، وابستگانمون از این فتنه های آخر از زمان مسئول و محفوظ بدار. آنچه خیر است بر ما نازل بفرما، آنچه شر است از ما دور بگردان. جهت تعجیل در فرج امام زمان، شفای مرضات، برآورده شدن حاجات اجماعاً صلوات.